اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
شب‌های بیدار بر اساس خاطرات عزت شاهی، نویسنده شهلا دباغی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد عشقیان، سینا نیکوکار، مهدی نمینی مقدم، امین بختیاری، قربان نجفی، سلمان خطی. کارگردان: جواد پیشگر. افکتور: نرگس موساپور. صدابردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. قسمت هفتم.
سلام دوستان، با نام خدا آغاز میکنم که یادش همیشه آرامش دهنده قلبهای پریشانه. در قسمت‌های گذشته قسمتی از زندگی نامه منو شنیدید. براتون گفتم که سال 1325 در اوج فقر و تنگ دستی خانواده‌ام در خانسار به دنیا آمدم. اسممو عزت الله گذاشتن. نام خانوادگی پدرم شاهی بود و اینطوری بود که منو عزت شاهی میگفتن، نامی که با زندگی من بسیار در تناقض بود. مبارزات من در طول زندگیم برای ثابت کردن ذلت پادشاهی بود، اما خب منو عزت شاهی میخوندم. دوره ابتدایی رو در خانسار به پایان رسوندم و با فکر ادامه تحصیل بدون اطلاع خانواده‌ام راهی تهران شدم و در بازار شاگرد حجره حاج حسین مصدقی شدم. سال 1341 خانواده‌ام از خانسار به تهران مهاجرت کردم. درست در روزهایی که تهران ملتهب‌تر از هر زمان دیگه بود و گوش به فرمان علمای قم، من هم با چند تا از اعضای هیئت‌های مؤتلفه آشنا شده بودم و در فعالیت‌های اونا شرکت می‌کردم. من مرتب به مسجد جامع بازار می‌رفتم و در همونجا بود که با خیلی از فعالین مذهبی آشنا شدم و برای اولین بار هم پام به اتاق بازجویی باز شد. اواخر فروردین 1349 شنیدیم که تعدادی از سرمایه‌داران آمریکایی میخوان به ایران بیان. بلافاصله جامعه روحانیت مخالفت خودشو با سفر این هیئت و اهداف اونها اعلام کرد. آیت الله سعیدی سخنرانی‌های تندی علیه سفر سرمایه‌داران آمریکایی ایراد کرد و به تنهایی اعلامیه صادر کرد. اعلامیه‌ای که خیلی تند و تیز بود و عکس‌العمل شدید ساواکو در پی داشت. ایشونو دستگیر و به شدت شکنجه کردن و به علت کسالتی هم که داشت در سلول ساواک فوت کردن. هر حال ما اعلامیه‌ها رو پخش می‌کردیم.
چرا در رو وانه میکنی عزت؟
بابا یه لحظه شک کردم.
سهم من از اعلامیه آماده است.
ساکمش که مال توه.
دست درد نکنه فعلا.
اول
ها چیه؟
این سری آخر رو میخوای کجا پخش کنی؟
تو دانشگاه با یکی از رفیقام دم در دانشگاه قرار گذاشتم که تو پخش اعلامیه کمک کنه.
کیه؟ منظورم این که طرفت مطمئنه؟
تو چرت شده مرد، مگه بار اوله که میخوام برم اعلامیه پخش کنم؟
خودم هم نمیدونم چمه، چند وقته همش دلشوره دارم.
حتما به خاطر آقای سعیدیه. هیچ کدوممون دل و دماغ درستی نداریم
احمد. بگیر و ببند و زیاد شده. تو رو خود این چند وقت بیشتر احتیاط کن.
اونم به چش دیگه.
ببینم اشکالی داره اگه هر چند وقت یه بار رفیق تو موقع خداحافظی بغل کنیم؟
نه داداش، کی گفته؟ بیا ببینم.
خیلی خوب خیلی خوب بس دیگه
یکم معتدل باش بابا جون من. خب با من کاری نداری؟
برو خدا به همراه. احمد
دیگه
ببین کار تموم شد یه خبر از خودت بده.
اونم به چشم.
دوست احمد در دانشگاه یکی از اعضای فعال گروه های چپ مارکسیستی بود. قرار شده بود چند از برگای اعلامیه رو اون پخش کنه. از قضا ایشون هم یه دوستی داشت که ساواکی بود ولی هیچ کس خبر نداشت. متاسفانه دوست احمد اعلامیه رو به دوست ساواکیش داد و جریان لو رفت. ساواک چند روزو به تعقیب و مراقبت از زنجیره پخش اعلامیه گذروند و دست آخر احمد و همراه چند تا دیگه از بچه‌ها دستگیر کرد. بعد از این اتفاقا بود که مجبور شدیم دنبال یه جای جدید برای تکثیر و انبار اعلامیه‌ها بگردیم. امیر لشکری تو میدون اعدام اول خانی‌آباد یه کارگاه بافندگی داشت. یه روز عصر بود که برای صحبت درباره مسائل مالی و تکثیر اعلامیه جدید به کارگاه امیر رفتم. همین که زنگ در کارگاه رو زدم متوجه وضعیت غیر عادی اونجا شدم.
کیه؟ ببخشید میشه یه لحظه در رو با کنی؟
با کی کار داری؟
امیر آقا هست؟
نه.
خب کجاست؟
رفته بازار.
این وقت عصر؟ الان دیگه همه حجرهای بازار بستن.
رفته.
من باش قرار داشتم.
تو کیشی؟
ببین پسر، من رفیق امیرم، اگر هم چیزی شده به من بگو. یاد نیست اون هفتهی که اومده بودم کارگاه استاد بهت گفت دوتا چای بردار بیا، بعدم پول گرفتی رفتی از قنادی سرگذر برای خودت و بقیه کارگر رو نونخامه گرفتی؟
تو هم خوردی؟
آره منم خوردم.
نونخامه دوست دارم.
منم نونخامه دوست دارم. خب حالا بگو واسه استاد چی پیش اومد کرده که این وقت روز توی کارگاه نیست؟
بردنش.
کی بردنش؟ کی بردش؟
زهری کشیده ی آبدار زدن بیخ گوششو بردنش.
الله اکبر.
فهمیدم با پای خودم اومدم تو محلکه. باید هرچی سریتر اونجا رو ترک میکردم، اما به فکر افتادم که قبل از رفتن یه مقدار از مدارک و کتابها و جزوه‌ها رو که از قبل با امیر گوشه و کنار کارگاه جاساز کرده بودیم پیدا کنم و با خودم ببرم، یا حداقل نابود کنم. تو پاگرد پله‌های طبقه دوم بودیم که زنگ در کارگاه دوباره به صدا در اومد. از درز پنجره دیدم که سه تا مامور دارن این پا اون پا میکنن که هر چه زودتر در روشون باز شه. نارو خوب میشناختم. تو مدتی که بازار کار میکردم به بهونه‌های مختلف گرفته بودنم. چشمم که به مامورا افتاد، خواستم بزنم به شاک ولی راه فراری نبود. گفتم هر چه باد باد، آخرش میرم یکی دو سال آبخونک میخورم. تنها کاری که در اون وقت کم ازم ساخته بود این بود که جزوه ها و کتاب ها رو از پنجره به گاراژی که پشت کارگاه بود انداختم. چند تا شماره تلفن تو کشوی میز امیر بود که ریختم تو چای توالت و آب گرفتم تا اثری ازشون باقی نمونه. اون وقتا این گذشت رو نداشتم که خودم از پنجره بندازم پایین. بچه رو تشویق کردم که نذاره کسی بفهمه من اینجام. بعدم فرستادمش پایین تا بره در و وا کنه و خودم رو میان تک پارچه ها انداختم و تو تلی از دمقیچی ها و پارچه های کهنه تظاهر کردم که خوابم. صدای قرولند مامورا که به خاطر تأخیر در باز کردن در کارگاه شاگرد امیر رو سرزنش می‌کردن تو گوشم پیچید. از همون پایین شروع کردن به گشتن تمام سوراخ‌زنبا. تا طبقه بالا 3-4 تا اتاق بود. نقشم این بود که وقتی مامورا رفتن تو یکی از این اتاقا من از طریق راهرو فرار کنم، اما یکی از اونا تو راهرو مراقب ایستاده بود و دو تای دیگه اتاقا رو میگشتن. خودم رو کاملا به خواب زده بودم که وارد اتاق شدم.
به بیا اینجا.
چیه؟
یه نش پیدا کردم.
این دیگه کیه؟
زیبای خفته.
خودش؟
زیبای خفته؟
نه احمق، این بابا همونیه که دنبالشین.
تو مطمئنی؟
آره بابا، من میشناسمش. این همون طرف اصلیمونه، شاگرد حاج مصدقی.
اما باز هم من بعید میدونم این مبارز سیاسی اینجوری همون خواب باشه.
حالا معلوم میشه. آی پاشو، پاشو ببینم با تو هم پاشو.
نه خیلی دنیا رو ببره، این یکی خواب میبره.
در صورت فیلمشه تو همیشه یه با خودن سر با تو. پاشو پاشو.
چی شده؟ شما کی هستی؟
هنوزم اصرار داره بگه خوابه.
اینجوری بیدار بشه.
سر میزنی مگه آزار داری؟
حالا آزار اذیت هم مونده. پاشو پاشو
پاشو
پاشو
پاشو خودتو جمع جور کن. زود باش زود باش.
اصلا شما اینجا چی کار داری؟
آقا رو ما اینجا چی کار داریم؟
شما اینجا چه غلطی میکنین؟
تو رو سننه
مگه تو شاگرد مصدقی نیستی؟
بودم آقا، اما حالا دیگه نه. سر دستمزد درگیر شدیم، منم زدم و از حجرش اومدم بیرون.
برو خر خودتی،
هرچی هست زیر سر خودشه.
آی مراقب حرف زدنتون باشین، صبر منم حدی داره.
نه بابا
بس دیگه، اینقدر نقش بازی نکن. تو خودتم خوب میدونی که ما مأمور ساز و امنیتیم. پس حالا مثل بچه آدم بگو اینجا چه غلطی میکنی.
ای بمیره که هرچی میکشم از بدحسابی این کارگاه ساب مرده است.
یعنی چی؟
الان 3 ماه آزگاره که صاحب این بافندگی 1000 تومان دستی از من گرفته که به قول خودش بندازه توی کار. آقا اگه شما 2000 از اصل و فرع این پول دیدی، من وقت برگشته هم دیدم. حالا هی امروز برو فردا بیا در آورده، حالا فردا برو پس فردا بیا در آورده. خلاصه بابا کلافم کرده به جون شما.
جون خودت.
مثلا الان داری میگی بابت طلب جا خوش کردی اینجا، درسته؟
آره دیگه، اصلا 4 پا شدم اومدم اینجا منتظر نشستم که بلکه خبر مرگش بیاد. بردار ببرش کلانتری. حالا چرا تو الان نیومده؟ حکمن شیطون توی گوشش خونده که بپا هوا پسه. من بیچارم از فرط خستگی لو این دست قیچی ها خوابم برد، تو سرکله شما پیدا شد.
یکی
خودتی
آقا، خیال میکنم از اوناشیم. شما از بس شبا بیخوابی کشیدی و اعلامیه چاپ کردی اینجا خوابت برده.
اعلامیه چی چیه؟ این حرفا کدومه؟
که اعلامیه چی چی؟
آخه آخه، این بند خدا تا حالا کلمه اعلامیه رو نشنیده.
تفلک.
من که از حرفای شما سر در نمیارم. آقا من یه طلبی از صاحب این کارگاه دارم، الان اومدم که بگیرم. اصلا به شما ربطی نداره.
چه به ما ربطی نداره؟
آقا ببخشید مزاحم استراحتتون شدیم.
خواهش میکنم، حالا اجازه میدین دوباره بخواب تو سرکله آقا امیر پیدا بشه.
اینقدر وقت برای خوابیدن بهت بدیم که از خوابیدن بیزار بشی عزیزم.
تو باز داشتی.
برای چی؟
مگه نمیخواستی دوستتو ببینی؟ اونم همراه باقی دوستات دستگیر شدن و الان پیش ما.
ببین هم قطارات اعتراف کردن، ما میدونیم اینجا انبار اعلامیاتون بوده.
نه بابا.
بله،
یعنی این امیره هم از قماش خرابکارا بوده و ما بیخبر بودیم؟
یعنی تو خبر نداشتی؟
نه جون شما. ای وای وای، پس بگو این پولایی که از ما میگرفته صرف چه کارایی میکرده که سودی ازش در نمی اومده. ای داد بیداد، آدم این روزا دیگه به چشمش هم نمیتونه اعتماد کنه. میبینی تو رو خدا؟
آخه مگه تو رو از قبل نمیشناختم؟ در جا باورت میکردم.
میگم حالا باز خوب شد دستگیرش کردین. من نمیدونم اینا چه مرگشون آخه، داخل چه مرگشونه که اینجوری لگد میندازن به بخت و اقبالشون؟ خائن که میگن همینان به خدا.
آقا تو عجب آکتوری هست، عجب آکتوری هستی. بخواه
بگردش مرتی که عوضی رو بگردش.
دستتو بگی بالا.
پس حالا که اینجوریه باید کارتتون رو نشونم بدید.
عجب پور روی این.
تو اگه این کار نیستی از کجا میدونی مأمور باید کارت داشته باشه؟
آقا من خب یه بازاری خوشنامم. چرافتم بعضی ها از اون دوست و دشمنی میان هروئین و تریاک میزنن تو جیب آدم ها، بعد طرف رو میگیرم میگم مواد تو جیبش پیدا کردیم، حالا بیا و بیگناهی تو ثابت کن.
ثابت ببینم.
ای بابا
کیشه؟
چیزی همراش نی.
جون داداش دیدی؟ اون وقت حرف همو باور نمی کنی. آقا باشه اصلا اینا کجان ها؟ شما آدرس بدین من خودم همین فردا صبح علی طلوع وارد سوار میشم میام اونجا ثابت میکنم که مال این حرفا نیستم. حالا دیگه شما هم نخواین من میخوام دامنم از لوس این ننگی که میگیم پاک کنم.
عجب آدم. یعنی میگی الان ولت کنیم بری دیگه؟ آره درسته.
آره دیگه. چیزی که ابرام نبود. اصلا شما یه نگاه تو چشمای من بنداز.
چشاشو ببین.
این تم بمیره بهم میاد خیانت کار باشم.
خب عجب کلکی.
رابیو صاحب کن آقا الان که دیگه دیره، نکنه اداره شما شبانه روزیه؟ تازه شبانه روزی هم باشه بخش ادارتون که دیگه تا این ساعت وانیس هست.
دارم میگم من میشناسمت، باز داره حرف خودشو میزنه.
نه آخه شما یه لحظه به عرض بنده گوش بدین. شما یه لحظه
دیگه خیلی حرف زدی، دلم آشوب شد. دستمن بزن بهش.
دستمن برای چی؟ ما من یه شادوستم، من یه وطن پرست واقعی هم.
دستمن چی هستی؟ گفتم دستمن بزن بهش دیگه.
خیلی خوب عجله نکن، اصلا نمرام نیست.
یعنی چی؟
بابا از کجا میدونسته این بابا با پای خودش اومده توی تور؟ فکر کردم یه بازرسی محلی ساده داریم و برمیگردیم.
آقا اصلا بیا منو دستبند بزنین، بیا منو دستبند بزنین. حالا که اینجور شد شما هم نخواهید، من اصرار دارم که کت بسته ببرینم تحویل اداره امنیت بدین تا من بیگناهیمو ثابت کنم. دستبند بزنین.
داری که نه بابا نه، ببین یارو خودش پسر خوبیه، دستبندم نمیخواد، بابای خودش میخواد بیاد.
بریم.
یکی از مامورا دست چپمو گرفت و اون یکی دست راستمو تا به ماشین برسیم. تا اون لحظه به یکی دو سال زندان فکر میکردم و فکر فرار از دست مامورها حتی به ذهنم هم خطور نکرده بود. یکی از مامورا پشت رول نشست، اون یکی هم دست منو رها کرد که جلوتر از من بره رو صندلی عقب ماشین بشینه تا اینکه من بین دو تا مامور جاگیر بشم. همون لحظه بود که آنی جرقه فرار تو فکرم روشن شد. در حالی که سرم و داخل ماشین برده بودم و یه پامیون هوا و زمین مونده بود، پاشنکش فلزی رو از جیبم در آوردم و با قدرت تمام رو مچ ماموری که دستم رو گرفته بود زدم. همین که دستم رو ول کرد هلش دادم عقب و با حداکثر سرعت شروع کردم به دویدن. تا مامورای دیگه به خودشون بیان و بفهمن که چی شده، من چند ده متری از ماشین فاصله گرفته بودم و اونا هم دنبال من دوید.
بگیریدش
باستو مرکت، یکی جلوی اصلاسو بگیره.
رادیو نمایش اف ام 107.5 دهم. رادیو نمایش در میان تخیل و تفکر. سهرخیزتر از من عشق توست که هر صبح زودتر از من بیدار می شود و تا آخر شب چشم روی هم نمی گذارد.
نسیم وصل. هر چه نیاد تو فراموش به، هر که نگویای تو خاموش به. چاره ما ساز که بی یاوریم، گر تو برانی به که روی آوریم. پیش تو گر بی سر و پا آمدیم، هم به امید تو خدا آمدیم. به نام او که عشق را آفرید. سلام دوستان عاشق، سلام بر شما عزیزان، سلام بر شما همراهان، سلام گرم ما را در این لحظات ملکوتی و زیبا بپذیرید.
ماه رجب، ماه عبادت، اون هم برای دوستان خاص حضرت حق هست و الا ماه رمضان خیلی ها در خانه خداوند متعال میان که در طول سال اونجوری در خانه خداوند متعال حاضر نمی شدن. کسانی که در ماه رجب عبادت خودشون رو پر آب و رنگ قرار میدن، توجه بیشتری در عبادات پیدا می کنن، اینها از دوستان خاص حضرت حق به حساب خواهند آمد. به حدی که روز قیامت اهل عبادت در ماه رجب جداگانه صدا زده میشن و اونها رو خداوند متعال به صورت ویژه به بارگاه خود فرا میخواند. ماه رجب مقدمه ایست برای ماه شعبان و طبیعتا مقدمه ای برای ماه شریف رمضان. این سه ماه رو شاید بشه به سهولت فصل عبادت نامید و بهار عبادت، که اگر بهار سه ماه داره، اینجا هم ما با سه ماه نورانی مواجه هستیم. فرمودن ماه رجب ماه خداست، ماه شعبان ماه پیامبر خدا و ماه رمضان ماه امت اسلام و بندگان خدا. لذا ماه رجب ماه خصوصیاست، ماه رمضان ماه عمومیاست. کسی ماه رمضان در خونه خداوند متعال بره هنر نکرده. اگر کسی ماه رجب بلند شد عبادات ماه رمضانش رو آغاز کرد، او به صورت ویژه تحویل گرفته میشه.